بعضی وقتا توی دنیای واقعی حقیقت دیگه مهم نیست. مهم نیست که ممکنه یه مرد بیگناه توی زندان باشه. مهم نیست که یه مرد قاتل برای خودش راحت توی خیابونها راه بره. تنها چیزی که مهم باقی میمونه حفظ موقعیت و جایگاه اجتماعیه. سلام، من شیوا هستم و امروز همراه دوستم نفیسه داستان تحقق عدالت نه تنها برای کشته ها بلکه برای زنده ها رو تعریف میکنیم. جا داره از همراهی همه شما دوستان خوبمون با پادکست مورتال تشکر کنیم و لطفاً کانال ما را از هر اپی که صدامون رو میشنوید سابسکرایب کنید تا بتونیم خانواده بزرگتری بشیم. به قسمت ششم خوش اومدید. فقط قبلش بدونید این اپیزود حاوی خشونته و ممکنه برای بعضی مناسب نباشه.
داستان ما از ساعت اولیه صبح شروع میشه. 8 نوامبر 1992 کمی قبل از 1:25 بامداد در شهر میزوری زن و شوهری در حال رانندگی توی بزرگراه بودن که میبینن نزدیک خروجی یه ماشینی کنار زده و نگه داشته. ماشین روشن بود و چراغاش هم روی زمین نور انداخته بود. حتی لامپ توی ماشینم روشن بود. زوج وقتی ماشین رو میبینن کنارش وای میستن. مرد پیشنهاد میده که از ماشین پیاده بشه و اگر میتونه کمکی کنه. ولی همسرش ته دلش احساس خوبی نداشت و اصرار میکنه که توی ماشین بمونه. با اینکه از توی ماشینشون هیچ چیزی از درون ماشین پارک شده مشخص نبود، ولی تصمیم میگیرن راه مطمئن‌تر رو انتخاب کنن و مستقیما به کلانتری برن و گزارش بدن. توی اداره پلیس دوتا افسر جوان به اسمای ریک والتر و روی مور که آخرای تایم کاری توی شیفت شبشون بود، اظهارات این زوج رو میگیرن و تصمیم میگیرن سر راه برگشت به خونه این ماشین رو چک کنن. ساعت 1:29 ریک ماشینش رو جلوی ماشین گزارش شده که یه بویی که زرشکی بود پارک کرد. تو نگاه اول اصلا شبیه چیزی که فکر میکرد نبود، چون به نظر نمیرسید که ماشین رها شده. توی ماشین یه دختر روی صندلی راننده نشسته بود و سرش رو روی فرمون گذاشته بود. اون یکی افسر روی مور با دوتا انگشتش دستگیره رو میگیره و در رو باز میکنه. چند باری دختر رو صدا میکنه. وقتی بیدار نمیشه اولین حدسشون اینه که از شدت مستی بیهوش شده. واسه همین روی شونش میزنن و به صدا کردن ادامه میدن. ولی همین که سر دختر رو بلند میکنن چشمشون به یه عالم خونی که توی ماشین ریخته شده میخوره. از اونجایی که دختر نفس نمیکشید، روی سریعاً درخواست آمبولانس میده. همین حینی که دوتا افسر پلیس سر صحنه منتظر آمبولانس بودن، از طرف دیگه که داستان، پسری به اسم آقای عبد به ایستگاه پلیس میره و میگه زن سفید پوستی رو کنار خروجی بزرگراه پیدا کرده. این آقای عبد یه پسر 21 ساله بود. آقای عبد میگه که خون همه جا ریخته شده و دختر تیر خورده. میگه که اولش فکر میکرد دختر مسته یا پشت فرمون خوابش برده. برای همین نزدیک میره از پنجره‌ای که کاملا باز بوده سرشو تو میکنه. کمر دختر که روی صندلی شاگرد افتاده بود رو میگیره و بلندش میکنه تا صاف بشینه. این کارو کرده بود که بتونه دختر رو بیدار کنه. ولی وقتی تکونش میده چشمش به یه عالم خون میفته. از اونجایی که روی آقای عبد هیچ خونی وجود نداشت و دلیلی نبود که بخوان بهش مظنون بشن، برای همین بهش اجازه دادن که ایستگاه پلیس رو ترک کنه. برگردیم سر صحنه. ریک والتر و روی مور در حالی که منتظر نیروی پشتیبانی و بچهای پزشک قانونی بودن، سعی میکنن خودشون یه نگاه دقیقی به ماشین رو دور و بر بندازن. اصولاً چیزایی که توی بررسی اولیه پیدا بشن میتونن خیلی خیلی مهم باشن. پنجره سمت راننده حدود 15 تا 20 سانت باز بود. قربانی که یه دختر جوان به نظر میرسید هیچ زیورالاتی مثل گوشواره یا انگشتر همراهش نبود. پاش فقط جوراب بود و کفشاش روی صندلی پشت ماشین بود. به نظرم میرسید که زیر جورابش یکم چمن و گل چسبیده. برای همین این فکر وجود داشت که احتمالاً یه زمانی دختره از ماشینش پیاده شده و پا برهنه راه رفته. حتی لکه های خون هم روی زمین ریخته شده بود. بدن دختر هنوز گرم بود ولی هیچ نبضی نداشت. برای همین می دونستن که احتمالاً کمی قبل از اینکه برسن تموم کرده. برای پزشک قانونی هم اولین چیزی که جلب توجه میکنه علفای زیر پای دختر و لکه های خونیه که بیرون ماشین ریخته. برای همین این سرنخو میگیره و میفهمه که قربانیشون یه مقطعی از زمان از ماشین پیاده شده و از زیر گارد ریل به سمت یه تپه خاک که همون کنار جاده ریخته شده بود رفته. نزدیک اون تپه صحنه اصلی جرم دیده میشد. دوروبر یه عالم خون ریخته شده بود و از روی خود جسد دختر هم به نظر می رسید چند باری توی اون تپه کتک خورده. اولش فکر می کردن که دلیل مرگش احتمالاً جراحت هایی هستش که به سرش بر اثر کتک خوردن وارد شده. ولی وقتی دقیق تر می گردن، پوکه های گلوله رو پیدا می کنن. اونجا می فهمن که به سر دختر تیر خورده و به خاطر اونه که فوت کرده. فرضیه که پلیس‌ها تا اون زمان راجع به اتفاق داشتن این بود که دختر داشته توی بزرگراه رانندگی می‌کرده و یه کسی یه جوری باعث شده اون کنار بزنه و ماشین رو نگه داره. از اونجایی که ماشینش هیچ مشکلی نداشته، برای همین احتمالاً کسی رو دیده که میشناخته و واسه همون راحت بوده که ساعت 1:30 نگه داره. بعد از اون احتمالاً جر و بحثی به وجود اومده که یا دختر از زیر گاردریل داشته فرار می‌کرده، یعنی که شاید هم به دنبال کسی راه افتاده و به سمت تپه خاکی رفته. حالا به هر دلیلی که به فضای باز کنار جاده رفته، اونجا بوده که چند باری کتک خورده و احتمالاً به خاطر ضربه هایی که به سرش وارد شده از هوش رفته. و بعد یکی دختر بیهوش رو به سمت ماشین کشونده و اونو دوباره توی ماشینش گذاشته. بعد از اون قاتل یا در همون حالی که دختر بیهوش بوده به شلیک کرده، یعنی که دختر به هوش اومده و همین قاتل رو دستپاچه کرده و باعث شده 3 بار بهش شلیک کنه. یه بار توی صورتش، یه بار پشت سرش و یه بار دیگه توی کمرش. همه پلیسای پزشک قانونی سخت مشغول بررسی صحنه بودن و دور تا دور خروجی نوار زرد رنگ ورود ممنوع کشیده بودن. و ماشینی توی بزرگ را هم رفت آمد نمی کرد. تا اینکه هول و هوش ساعت 3 یه ماشین هاچبک یا واگن استیشن سفید خیلی خیلی آروم و غیر عادی از ته جاده به سمت اونا میره. از اونجایی هم که سرعتش هم حضورش توی اون ساعت غیر عادی بوده، روی نگهش می داره. راننده یه مرد اسپانیایی بوده که بنزینش تموم شده بود و واسه همین دنبال پمپ بنزین بوده. روی هم بهش میگه که این وقت شب همه جا بسته است و مستقیم به سمت خونت برو. دقیقاً 1 دقیقه بعد یه ماشین دیگه میاد. ولی این بار مشخص بوده که مستقیم مقصدش به سمت پلیسا و سر صحنه جرم است. وقتی روی جلو میره تا ازش بپرسه که چی کار داره، مرد راننده بدون مقدمه و هیچ حرفی میپرسه که آیا اون دختر مرده؟ روی شوکه میشه که اصلاً این طرف از کجا راجع به اتفاق توی این صحنه خبر داشته؟ و میتونسته مقتول یه دختره. مرد بهش میگه که در اصل اون کسی بوده که دختره رو پیدا کرده و به پلیس گزارش داده. خودش رو معرفی میکنه که آقای عبد هست و داره از ایستگاه پلیس برمیگرده. ولی وقتی داشت داستان رو برای روی تعریف میکرد، یکم با چیزی که توی ایستگاه پلیس گفته بود متفاوت بود. اولش همون داستان پیدا کردن دختر رو، خم شدن از توی پنجره، بلند کردن دختر و دیدن گلوله ها رو تعریف کرد. ولی بعدش گفت که اول تلاش کرده بوده با تلفن عمومی که یکم جلوتر هست به پلیس زنگ بزنه. ولی حالا به دلایلی تلفن خراب بوده و کار نمی کرده. واسه همین خودش شخصا به ایستگاه پلیس میره. اول از همه روی با ایستگاه پلیس تماس میگیره که صحت داستان آقای عبد رو بررسی کنه وقتی هم که زنگ میزنه با تاکید میپرسه که میخواد این پسره رو برای بررسی و سوال جواب بیشتر دستگیر کنم، که میگن نه میتونه بره. پلیس‌ها توی تحقیقات بیشتر میفهمن که قربانی دختر 19 ساله‌ای به اسم آنجلا میشل لالس هست که به کالج میرفته. همون ساعت سه شروع به تحقیقات میکنن و اولین جایی که میرن به خونه پدر و مادر میشل هست تا هم اطلاع بدن، هم ببینن آخرین جایی که میشل رفته بوده کجا هست و یه جورایی این پازل رو حل کنن. چیزی که میفهمن این بوده که اون روز میشل حدود ساعت 7 بعد از ظهر با دوستاش بیرون میره و نیمه شب وقتی اونا رو میرسونه بهشون میگه که مستقیم میره سمت خونه. ولی میدونیم که میشل اون شب یه جای دیگه رفته بوده و جایی که به قتل رسیده توی مسیر برگشتش به سمت خونه نبوده. و از اونجایی که وقتی پلیسا سر صحنه میرسن هنوز بدنش گرم بوده، بعیده که جای دیگه ای کشته شده باشه و بعد به اونجا آورده باشنش. غیبت میشل یه معما بوده که دوست پسرش لئون شهادت میده که اون تایمی که میشل گم شده پیش اون بوده. میگه که میشل ساعت 12 شب به خونش میره. با هم رابطه داشتن و ساعت 1 هم اونجا رو ترک میکنه. میشل برای 3 سال با این پسر دوست بوده ولی رابطهشون تعریفی نداشته و همش قهر آشتی بودن. توی دفترچه خاطرات میشل هم نوشته شده بود که رابطهشون خوب پیش نمیره ولی خیلی لئون رو دوست داره. در هر صورت میشل ساعت 1 موقع رفتن بهش گفته بود که مستقیم به سمت خونه میره. ولی موقع رفتن هم هی دودل بوده و دست دست میکرده. دیگه خدا میدونه واقعا از بابت چیزی نگران بوده که ترجیح میداده پیش لئون بمونه یا اینکه حس شیشمش بوده. پلیس بعد از اینکه کلی راجع به لئون تحقیق میکنه و حتی اون رو به دستگاه دروغ سنج میبنده، اتهام رو از روش برمیداره و ترجیح میده دنبال مظنون دیگه ای بگرده. همه ی دوستاش میگفتن که میشل خیلی مهربون بوده و دشمنی نداشته اصلاً. توی دفترچه خاطرات میشل هم کسی نبود که ازش بترسه یا سابقه دعوا داشته باشن. برای همین پلیس مطلقاً هیچ سرنخی نداشت. تا اینکه 9 نوامبر تصمیم میگیرن همه تحقیقات رو از اول شروع کنن و با کسی که جنازه رو پیدا کرده صحبت کنن، همون آقای عبد. ولی این بار همه چیز یکم پیچیده تر میشه. از آقای عبد راجع به اون شب میپرسن، اینکه کجا بوده، چی کار میکرده و توی اون جاده چی کار داشته و چی دیده. گفتش که ماشین زرشکی رو کنار جاده دیده بود، برای همین فکر کرده که یا ماشین خراب شده یا راننده مست هست و به کمک احتیاج داره. برای همین نگه میداره و از توی پنجره کمر دختر رو میگیره و بلندش میکنه و اون موقع میفهمه که توی خون غرق و تیر خورده. میگه اونقدر همه جا پر از خون بود که تونست از روی دستاش و انگشتره توی دستش تشخیص بده که اون یه دختره. همون اول که ریک والتر و روی مور داشتن بررسی میکردن، دیدن هیچ زیورالاتی همراهش نداره. برای همین این گفته ی آقای عبت یکم بودار بود. به جز این بار یه چیز جدیدی هم به داستانش اضافه کرد. گفت همون زمانی که داشت سوار ماشینش به میشل نزدیک میشد، یه مردی رو با سویشرت توسی و شلوار جین روشن دیده که سری از کنار ماشین میشل به سمت پایین تپه پرید و با سرعت از اونجا دور شده. این اولین باری بود که حرفی از حضور شخص ناشناسی زده میشد. کمتر از نیم ساعت بعد آقای عبد چیز دیگه‌ای به یه افسر دیگه میگه. این بار میگه که بعد از اینکه میشل رو توی ماشینش پیدا میکنه، به سمت یک فروشگاه میره تا با تلفن اونجا به پلیس زنگ بزنه. ولی چون مغازه بسته بوده نمیتونه تماس بگیره و خودش شخصا به ایستگاه پلیس میره. ولی قبلا گفته بود که از یه تلفن عمومی زنگ زده و تلفن خراب بوده. اینم دومین نشونه از زد و نقیض بودن حرفای آقای عبد هست. جدا از تلفنه میگه که همین حینی که رفته بوده دم در فروشگاهه، میبینه که یه ماشین سفید پیشش نگه میداره. راننده که یه مرد اسپانیایی بوده میگه که سوختش تموم شده و ازش میخواد که اون رو تا یه جایی برسونه. خب این منطقی تره، چون رویمور هم این مرد اسپانیایی رو دیده بود و باهاش حرف زده بود. وقتی از آقای عبد خواستن جزئیات بیشتری راجع به چهره مردی که از کنار گاردریل به پایین پرید و فرار کرده بگه، میگه که هوا خیلی تاریک بوده و نمیشده چیز دقیقی دید اصلا. و دوباره شروع میکنه یه داستان کاملا متفاوتی میگه که توی ماشین سفیده با اینکه تاریک بوده ولی احتمالاً 6 تا آدم سوار بودن.
پس یعنی میگه اول گفته که یکی رو دیده که از کنار گاردریل به سمت تپه ها دویده و فرار کرده. بعد گفته نه، یه مرد اسپانیایی بود که خواست اون رو تا یه جای برسونم. بعد گفته نه، تو ماشین 6 نفر آدم بودن. این داستان خیلی متفاوتن با هم که بگیم حالا یهویی جزئیاتی یادش اومده.
دقیقاً همین اظهاراتی که آقای عبد هی عوضشون میکرد چیزی بود که باعث شد این پرونده تا سالها قفل بمونه. یکی از افسرهای پرونده هم که ریک والتر بود خیلی به این آقای عبد مشکوک بود. خودش میگفت وقتی همون شب با رویمور رفتن سر صحنه، اولش نمیدونستن چه بلایی سر دختر اومده. انقدر کتک خورده بود و به سرش ضربه وارد شده بود که حدس اولشون مرگ بر اثر ضربه به جمجمه بود. اصلا فکرشو نمیکردن که به میشل شلیک شده باشه، تا اینکه پوکای گلوله رو پیدا کردن. واسه همین چطور آقای عبد که میگه فقط کمر دختر رو گرفته و بلندش کرده، با یه نگاه فهمیده که دلیل مرگ دختر گلوله بوده. دومین چیزی که راجع به این آقای عبد شک برانگیز بود این بود که وقتی ریک ماشین میشل رو بررسی میکرده، پنجره حدود 15-20 سانت باز بوده همش. بعد چطور این آقای عبد از پنجره نصف تنش رو کرده تو و میشل رو بلند کرده و توی ماشین رو دقیق نگاه کرده؟ منطقی هم نیست که بگیم ممکنه پنجره کاملا باز بوده، بعد وقتی دیده میشل مرده رفته از توی ماشین پنجره رو کشیده بالا. و سومین مورد مشکوک چیزی بود که راجب انگشترهای میشل گفته بود. آقای عبد گفته بود که جنسیت مقتول رو از روی دستا و انگشترهای توی دستش تونسته بود تشخیص بده، ولی وقتی ریک رسیده بود توی دست میشل هیچ انگشتری نبود. و بعدن که تیم تحقیقات ماشین میشل رو گشته بودن، دو تا انگشتر زیر صندلی پیدا کردن که همینجوری اصلا دیده نمی‌شدن و باید دستتو می‌کردی زیر صندلی تا بتونی درشون بیاری. واسه همین این احتمال به وجود اومده بود که آقای عبد یه تایم دیگه‌ای از شب قبل مرگ میشل وقتی هنوز انگشترش توی دستش بوده اونو دیده. ریک والتر چارچشمی حواسش به آقای عبد بود و اصلاً بهش احساس خوبی نداشت. ولی خب ریک فقط یه افسر گشت بود و جز به تیم کاراگاه ها و روند تحقیقات نبود. برای همین کار زیادی ازش بر نمی اومد. حالا بذار یه مورد چهارمی هم اضافه کنم. این مورد اولین چیز عجیبی بود که ریک فهمیده بود. وقتی آقای عبد بعد از برگشتن از ایستگاه پلیس میره سر صحنه و با ریک و روی رو در رو میشه، خودش رو مارک عبد معرفی میکنه. ولی وقتی روی با ایستگاه پلیس تماس میگیره تا ببینه داستانی که مارک عبد میگه راسته یا نه، میفهمه آره یه کسی رفته همچین گزارشی داده، ولی مارک عبد نبوده، خودش رو مت عبد معرفی کرده. ممکنه الان برات سوال بشه که چرا دوتا اسم مختلف رو گفته، چون کلن دوتا آدم متفاوت بودن اصلا. مارک و مت عبد دوتا دوقلوی همسان بودن. تا امروز هم هزار تا سوال توی ذهن همه هست که بالاخره واقعا کدومشون سر صحنه یه جرم بوده، کدومشون ایستگاه پلیس رفته. این دوتا پسر از بچگی عادت داشتن خودشون رو جای همدیگه جا بزنن، سر کلاس همدیگه برن و اینجوری سر به سر بقیه بذارن. واسه همین باور کردن حرفشون سخت بود. چیزی که پسرها میگفتن این بود که کل اون مدت فقط مارک بیرون بوده. چه سر صحنه چه اونی که گزارش داده مارک بوده. ولی ایستگاه پلیس میگه که وقتی اظهارات رو راجب ماشین پارک شده کنار بزرگراه گرفتن، کارت شناسایی طرف رو دیدن که مت عبت بود.
پس اینجور به نظر میرسید که جفتشون سر صحنه بودن، ولی واقعا چرا رو راست و کامل تعریف نمیکردن که دقیق چه اتفاقی برای میشل افتاده سواله.
تازه یه چیز دیگه اینه که این تو قلوها میشل رو میشناختن. میشل با اونا خیلی صمیمی نبود، ولی توی دفترچه خاطراتش نوشته بود که فکر میکنه خیلی کیوت و بامزه هستن. پس واسه همین میشه این احتمال رو داد که ممکنه با یکی از این پسرا سر قرارم رفته باشه. ایستگاه پلیس خیلی دقیق مارکو زیر نظر داشت، ولی باید مأذون دیگه ای رو هم بررسی میکرد. یکی دوست پسرش که آخرین نفر اون رو زنده دیده بود. و مأذون دیگه ای که وجود داشت مردی به اسم تاد میبری بود که یکی از دوستان میشل اون رو یکی دو هفته قبل تر توی جشن هالووین در حال دعوا با میشل دیده بود. ولی هیچ کدوم از این مردا رو نمیشد به طور قطع به قتل میشل نسبت داد. بزرگترین مأذونی که داشتن مایک بود. برای همین اون رو دوباره به ایستگاه پلیس برگردوندن تا ببینن چه اطلاعات بیشتری میشه از حرفاش فهمید. و دوباره مایک داستان جدیدی راجع به شب قتل تعریف کرد. این سری گفتش که اون موقعی که داشته میرفته تا با تلفن به پلیس زنگ بزنه، به یه مردی برخورد میکنه که بنزینش تموم شده بود و ازش خواسته تا یه جایی برسونتش. ولی چیزی که جالبه اینه که گفت اون مرد رو سر شب توی یه مهمونی ملاقات کرده بود و میشناختتش. و بعد از 10 روز تازه اسم اون مرد رو به پلیس گفت. از اونجا که توی گزارشات هیچ اسمی از اون مرد نیومده، برای همین حتما پلیس چک کرد و از لیست مأذونینش خطش زده. یا اصلاً همچین آدمی که مارک گفته بود وجود خارجی نداشته. کاراگاه‌ها با جدیت تمام به تحقیقاتشون ادامه میدادن. ولی حتی یک ماه بعد از شروع تحقیقات هم مدرک و مأذون درست حسابی نداشتن که بتونن علیهش پرونده تشکیل بدن. و 4 ماه به همین منوال گذشت تا خبر پیدا شدن قاتل مثل بمب صدا کرد. یه پسر 17 ساله اهل ایلینوی که به خاطر حمله و نزاع توی زندان شهر میزوری بود، پیش بقیه زندانیا به قتل میشل اعتراف کرده بود. اعتراف جاشوا کیزر، همین پسر 17 ساله، خیلی شک برانگیز بود. برای همین تصمیم گرفتن عکس چند نفر رو به صورت رندوم همراه با عکس جاشوا جلوی تنها شاهدی که وجود داشت مارکبت بذارن تا ببینن بین اینا پسری که از کنار گاردریل فرار کرده رو میبینه یا نه. ولی همین کار اشکالات زیادی بهش وارد بود. اول اینکه تنها شاهدشون خودش جزء مأذونین بود و 1000 بار داستانش رو عوض کرده. دوم هم این که پلیسا به مارک گفتن که عکس قاتل احتمالی بین این عکس ها هست. و از بین تمامی عکس ها مارک تصویر جاشو انتخاب کرد و گفت به نظر میرسه همون مردی هست که اون شب دیده. همین شهادت مارک با شهادت خود جاش توی زندان پرونده‌ای برای دادستانی درست کرد که حالا دیگه میشد به دادگاه ارائه کرد. پلیس احتیاج داشت که جاش به خاطر قتل میشل محکوم بشه و همه این فشارا از روشون برداشته بشه. همه دوستان و خانواده میشل شوکه شده بودن، چون نه جاش و میشل همدیگه رو میشناختن، نه حتی توی دفتر خاطرات میشل چیزی راجع به اون نوشته شده بود. تنها توجیه این بود که میشل توی زمان اشتباهی توی یه مکان اشتباهی بوده و به یه آدم اشتباهی برخورد کرده. ولی هیچ کدوم اینا منطقی نیست. ما میدونیم که یه چیزی یا یه کسی باعث شده میشل ساعت 1:30 شب کنار بزرگراه نگه داره و بعید به نظر میرسه که میشل به خاطر پسری که هرگز نمیشناخته وایسه. ولی از طرف دیگه خصوصیات کلی جاش به قاتل میخورد. اون خونه دائمی نداشت و همش از خونه این دوستش به خونه اون یکی دوستش میرفت و حتی بعضی وقتا مجبور میشد توی خیابون بخوابه. کلی هم پرونده راجب آزار دختره و دعوای خیابونی داشت که در نهایت هم توی سن 17 سالگی کارش به زندان افتاده بود. و تا زمانی که به خاطر قتل میشل محکوم بشه 18 سالش شده بود و به عنوان یک بزرگسال براش حکم صادر میشد. ولی وقتی محاکمه شروع شد هیچ چیزی طبق برنامه پیش نرفت. جاش میگفت که اصلا امکان نداره که بتونه قاتل باشه و فقط به خاطر اعتبار و آبرویی که میتونسته توی زندان به دست بیاره به بقیه همبندیاش گفته بوده که میشل رو کشته. وگرنه زمان قتل میشل 565 کیلومتر با شهر میزوری فاصله داشته و اون زمان پیش پدرش توی ایلینوی زندگی میکرده. ولی چون هیچ تصویر یا ویدیویی برای اثبات این ادعاش وجود نداشت، پلیسا نمیتونستن حرفشو باور کنن. از طرف دیگه هم جاش هنوز یه پسر بچه بود و خیلی جدی نمیگرفت که همه اتهام‌ها مستقیم سمت اونه. فکر میکرد سیستم قضاوت عادلانه هست و پلیسا میتونن بفهمن که اصلا کار این نبوده و بلوف زده و نمیتونه قاتل دختری که هرگز ندیده باشه. البته حق داشت که یکم خیالش راحت باشه، چون نه اثر انگشتی، رد پایی، هیچ چیزی از جاش سر صحنه جرم نبوده و حتی انگیزه ای هم برای کشتن میشل نداشته. یکی از معدود مدارک مهم صحنه جرم این بود که زیر ناخونای میشل خون پیدا شده بود. توی سال 1994 هنوز آزمایش DNA وجود نداشت. برای همین تنها کاری که میشد کرد این بود که گروه خونی رو تشخیص بدن. و گروه خونی خون پیدا شده زیر انگشت میشل با گروه خونی جاش متفاوت بود. ولی مثل خیلی از پرونده‌های جنایی دیگه، دادستانی به مدارکی که به داستان خودش لطمه میزنه توجه نمیکنه و در نهایت هم جاش رو به پای میز محاکمه کشوند. کاراگاه ها که هیچ مدرک و سرنخی از صحنه جرم پیدا نکرده بودن. دادستانی هم جاش رو داشت که هم سلولی هاش، هم مارک شهادت میدادن کار اون بوده و عزمش رو جزم کرده بود که اون رو محکوم کنه. از اون طرف وکیل جاش داشت همه زورش رو میزد تا شهادت مارک رو بی‌اعتبار بکنه. خود مارک یکی از مظنونه این پرونده بود و نمیشد روی حرفش قضاوت کرد. ولی بعد از کلی کشمکش مارک شهادت داد و دادستانی هم برای تکمیل حرفای خودش یکی از ژاکت‌های جاش رو نشون داد و گفت این همون ژاکتیه که شاهد دیده اون شب تن جاش بوده. بر روی اون ژاکت لکه‌های خون پیدا شده. بازم میگم هیچ تستی انجام نشده بود که بگه خونه میشله، فقط تشخیص داده بودن که لکه خونه. تا اینجا دادگاه کاملا 50-50 بود و به خاطر نقص مدارک هیچ حکمی نمیشد صادر بشه. ولی درست همون لحظه شاهد جدیدی پا پیش گذاشت که باعث شد پرونده آنجلا میشل لالس یکی از پربحث‌ترین پرونده ها تا به امروز باشه. یکی از دوستان میشل، شانتل، شهادتی داد که داستان دادستانی رو تکمیل میکرد و یه انگیزه قتل رو میکرد. شانتل اومد و یه داستانی رو تعریف کرد که قبلن هم اونو شنیدیم، ولی این بار یه ورژن متفاوت تر. گفتش توی مهمونی شب هالووین میشل با یه مردی جر و بحث داشت که قبلن دوستاش گفته بودن تاد میبری هست. پلیس هم اون رو چک کرده بود و دیده بود تایم قتل یه جای دیگه بوده و شاهدهای معتبری هم داره. ولی شانتل گفت اون مرد در حقیقت جاش بوده. موضوع جر و بحثشون هم این بوده که جاش به میشل پیشنهاد دوستی داده و سر رد کردنش با میشل دعوا میکنه. بعد اون هم جاش پیش شانتل میره و به اونم پیشنهاد دوستی میده و شانتل هم ردش میکنه. از اونجایی که هم از میشل هم از شانتل جواب رد شنیده بوده، خیلی عصبانی میشه و شانتل رو هول میده و از مهمونی بیرون میره. این داستان خیلی علکی به نظر میومد، چون اول از همه بقیه دوستای میشل که توی مهمونی بودن قبلا شهادت داده بودن که اون مردی که باهاش دعوا شده بود تاد میبری بوده. ولی برای دادستانی تنها چیزی که مهم بود این بود که میتونست داستانشو کامل کنه. تاد به خاطر رد شدن از میشل عصبانی بوده. قبلن هم با هول دادن شانتل نشون داده بوده که ممکنه آسیب فیزیکی بزنه و سابقه دعوا و زندان هم که داشته. برای قاضی هم این داستان منطقی بود و در نهایت جاش به دلیل قتل میشل به 60 سال زندان محکوم شد. دقیقاً روز بعد محاکمه، یکی دیگه از دوستای میشل، دان، که میزبان اون جشن هالووین بود، به ایستگاه پلیس میره. میگه که توی روزنامه راجع به شهادت شانتل خونده و اومده که چیزی بگه. دان میگه که همه کسایی که به مهمونیش دعوت کرده بود و میشناخته و مطمئنه که جاش اصلا توی خونش نبوده. ولی دیگه برای گفتن این حقیقت خیلی دیر شده بود و جاش به 60 سال حبس، اونم توی یکی از خطرناکترین زندانهای آمریکا محکوم شده بود. چند سال بعد از زندانی بودن جاش، مادرش خیلی اتفاقی با یه کاراگاه خصوصی به اسم جیم سلنز آشنا میشه. جیم توی رستوران با مادر جاش که اونجا به عنوان پیشخدمت کار میکرد آشنا میشه و پیش میاد که راجع به جاش با هم صحبت کنن که چجوری بیگناه زندانی شده. از نظر جیم، پرونده جاش پرونده جالبی به نظر می رسید. برای همون اون شب کارتشو به مادر جاش داد. مادر جاش هم چند هفته بعد با تمامی چیزایی که خودش جسته گریخته توی این سالا راجب پرونده جمع کرده بود به دفتر کاراگاه خصوصی جیم سلنز رفت. الان رسیدیم به سال 1997، 5 سال بعد از قتل میشل. جیم چند ماه اول فقط دنبال این بود که ببینه زمان محاکمه پلیسا و دادستانی چه مدارکی داشتن که انقدر مطمئن بودن که 100% جاش قاتل این پرونده هست. اون میخواست با پیدا کردن این مدارک یه جورایی ذهنیت مادر جاشو عوض کنه تا زن بیچاره بتونه بپذیره که پسرش قاتله. ولی نه تنها نتونست کوچکترین مدرکی یا دلیلی مبنی بر قاتل بودن جاش پیدا کنه، حتی نتونست چیزی پیدا کنه که ثابت کنه زمان قتل جاش توی شهر میزوری بوده. یادت دیگه، خود جاش هم گفته بود که اون زمان پیش پدرش توی ایلینوی بوده. چند تا از فامیلاشون هم جاش رو 2 ساعت قبل از مرگ میشل توی ایلینوی دیده بودن و به کل غیر ممکن بود که توی 2 ساعت به میزوری اومده باشه و میشل رو کشته باشه. حتی اگه 1% هم جاش میشل رو میشناخت و انگیزه قتل هم داشت، منطق جیم نمیتونست بپذیره که اون قاتل باشه. نمیتونست بفهمه چرا دادستانی، کسی که نه به پرونده ربط داشته نه مدرک علیهش بوده، رو با وجود بقیه مظنونین متهم اصلی جلوه داده. این پرونده بیشتر از هر پرونده دیگه‌ای جیم سلنز رو اذیت میکرد. حس شیشمش مطمئن بود جاش بیگناه زندانی شده. جیم و مادر جاش تمام تلاششون رو میکردن تا هر چیزی که راجع به اون واقعه میتونن رو جمع‌آوری کنن. سعی میکردن آدمایی که یه جورایی به این پرونده ربط دارن رو راضی کنن تا باهاشون صحبت کنن و ببینن چه چیز جدیدی دستگیرشون میشه. جیم بیشتر از 20 کیلوگرم کاغذ و مدرکی که پیدا کرده بود و به دفتر استانداری برد. ولی هیچ کس اعتنایی نمی کرد و پرونده قتل میشل لالس یه پرونده مختومه بود. تلاشای جیم همینجوری بی نتیجه مونده بود تا اینکه توی سال 2004 دریچه جدیدی باز شد. یه خانم به اسم جین که داوطلب خدمات اجتماعی بود با جیم تماس گرفت. جین توی همون زندانی که جاش حبس بود کار میکرد و اونو میشناخت. وقتی داستان زندگیشو شنیده بود، تصمیم گرفته بود بهش کمک کنه و از طرف جاش وکیل جدیدی استخدام کنه و درخواست تجدید نظر بکنه. اون از جیم سلنز خواست که به تیم اونا ملحق بشه و کمک کنه که جاش شانس دومی داشته باشه. همین حینی که تیم مدافع جدید داشتن از همه نظر اطلاعاتو جمع می‌کردن، رئیس پلیس هم به ملاقات جاش توی زندان میره. ریک والتر، اولین افسری که سر صحنه قتل میشل رسیده بود و یادت دیگه، توی سال 2006 رئیس ایستگاه پلیس شده بود. با اینکه اون نه کاراگاه بود نه حتی اون زمان توی روند تحقیقات حضور داشت، ولی توی دلش باور داشت که اون قتل نمیتونه کار جاش باشه. برای همین حالا که جایگاه قدرتمندتری داشت، میخواست به جاش کمک کنه و بهش قول داد هر جوری که شده قاتل اصلی رو پیدا میکنه. والتر تک تک مدارک و چیزایی که توی پرونده های بازجویی نوشته شده بود و مجدد بررسی کرد. شروع کرد دوباره با همه شاهده و هر کسی که اون زمان کوچکترین چیزی گفته بود صحبت کرد. و دوباره بعد این همه سال تنها چیزی که وجود داشت تنها شاهد مظنون مارک ابت بود. ولی مشکلی که وجود داشت این بود که مارک اصلا عوض نشده بود و حتی بعد این همه سال و دستگیر شدن جاش بازم داستانش از اون شب رو تغییر میداد. وقتی که ریک سراغ مارک رفت، اون و برادر دوقلوش مت به خاطر تولید و فروش شیشه توی زندان بودن. این بار مارک حاضر شد همه حقیقت رو بگه و به ریک برای گرفتن قاتل کمک کنه. ولی در عوض این همکاری، ریک به اون توی مجازات پرونده مخدرش تخفیف بده. مارک گفت که یکی از دوستاش به اسم کوین ویلیام میشل رو به قتل رسونده. طبق حرفای مارک، کوین و میشل قایمکی با هم رابطه داشتن و میشل از اون باردار بوده. اون شب هم کوین و مارک دنبال میشل بودن تا بتونن آرومش کنن و راضیش کنن که بچه رو سقط کنه. بعد از اینکه میشل از خونه دوست پسرش خارج میشه، با ماشین توی بزرگراه دنبالش را میافتن و از پشت انقدر بهش چراغ میدن تا بالاخره نگه داره. میشل و کوین حین صحبت دعواشون میشه و یهو مارک تا به خودش به جنبه و اونا رو جدا کنه، صدای گلوله رو میشنوه. بعد از اون کوین با پای پیاده به سمت فروشگاه‌های بین راهی اون بزرگراه میره و مارک هم به ایستگاه پلیس میره تا گزارش بده. دلیل این که به صحنه جرم برگشته بوده هم این بوده که کوین رو سوار کنه. این داستان میتونه کاملا منطقی باشه، ولی هنوز مشکلات زیادی توی پذیرش این داستان هست. اول اینکه پزشک قانونی کاملا جسد میشل رو بررسی کرده بود و اون زمان باردار نبوده. توی داستان هم هیچ جایی چیزی از این که میشل به سمت پایین گاردریل و تپه خاکی رفته وجود نداره. ولی خب به اندازه کافی هم مهم هست که پلیس دنبال کوین باشه و ازش راجع به اون شب سوال بپرسه. به جز گفته مارک، شهادت دیگه‌ای هم وجود داشت که پای کوین رو به این داستان باز می‌کرد. یه مرد شهادت داد که یه روز وقتی با همسرش و کوین سوار ماشین بودن، از کنار همون فروشگاهی که به گفته یه مارک کوین اونجا قایم شده بود رد میشن و بحث قتل میشل باز میشه. همون موقع کوین میگه که این فروشگاه جایی بوده که همه چیز شروع شده. و نه تنها این مرد، مرد دیگه هم به ایستگاه پلیس میره. تعریف میکنه که اون شب حدود ساعت 1 با موتورش توی اون بزرگراه میرونده که میبینه کنار خروجی دوتا ماشین پارک شده. یکی یه ماشین زرشکی که احتمالاً ماشین میشل بوده و یه وانت سفید. واسه همین کنار ماشینا نگه میداره تا ببینه که اگه ماشینشون خراب شده کمکشون بکنه. وقتی نزدیک میشه میبینه یه دختر توی ماشین نشسته و دستاش هم دور فرمونه. حالش هم خوب بوده و به نظر نمیرسیده که کسی زورکی اونجا نگهش داشته. مردی هم که همراهش بود یه مرد قد بلند و چارشونه با کلاه قرمز بود که جلو اومد و گفت همه چیز مرتبه و به کمک احتیاج ندارن. وقتی صبح روز بعد توی اخبار میبینه که همون دختر به قتل رسیده، به ایستگاه پلیس میره و چیزی که دیده رو مینویسه و توی پذیرش میذاره. منتظر تماس پلیس برای سوالات بیشتر میمونه و پلیس بعد از 15 سال تازه راجب اون اتفاق ازش میپرسه. اگر حرف این مرد رو اون زمان جدی می گرفتن، می تونستن خیلی چیزای بیشتری بفهمن. چون مارک دقیقاً یه وانت سفید داشت و علاوه بر این، مرد شاهد هم از بین افراد رندومی که نشونش میدن، کوین رو به عنوان فردی که اون شب دیده انتخاب میکنه. توی سال 2009 وقتی تحقیقات از سر گرفته شد، ریک تصمیم گرفت مدارک و لباسا و همه چیزایی که توی صحنه پیدا شده رو برای آزمایش دی ان ای بفرسته. اون زمان این آزمایش‌ها احتیاج به تکنولوژی خاصی داشتن که همه جا موجود نبود. برای همین نمونه خون زیر ناخونای میشل رو به یکی از آزمایشگاه‌های توی ویرجینیا فرستادن. با اینکه زمان زیادی از واقعه گذشته بود، ولی تونستن چند تا سلول رو استخراج کنن. دی ان ای نه برای جاش بود و نه حتی برای هیچ کدوم از مظنونین دیگه. بلکه خون زیر ناخونای میشل خون دوست پسرش لئون بود. وقتی از لئون راجع به اون قضیه پرسیدن، گفتش که اون شب با میشل رابطه پرحرارتی داشتن و جای چنگا و خون زیر ناخون میشل به همون دلیله. لئون آخرین نفری بود که میشل رو زنده دیده بود. کسی بود که میشل به خاطرش کنار بزرگراه نگه می‌داشت و تنها دی‌ان‌ای پیدا شده توی صحنه جرم مربوط به اون بود. برای همین علاوه بر کوین، لئون مظنون دیگه‌ای بود که پلیس زیر نظر داشت. مشکل بزرگی که توی پرونده وجود داشت این بود که اسلحه‌ای که میشل با اون به قتل رسیده بود نه ثبت شده بود و نه هیچ وقت پیدا شد. هیچ کدوم از این پسرها هم سابقه کار با اسلحه یا تیراندازی تفریحی نداشتن و گم شدن آلت قتاله یکی از حفره‌های بزرگ تحقیقات بود. جاش و تیمش توی سال 2009 هنوز درگیر تلاش برای تجدید نظر بودند. توی محاکمه مجدد قاضی تصمیمی میگیره که بار دیگه زندگی جاش رو عوض میکنه. قاضی با دیدن همه مدارک و چیزایی که توی قتل میشل هیچ ربطی به جاش نداشت، اون رو کاملاً بیگناه معرفی کرد و روز بعد از دادگاه حکم آزادی اون رو داد. بعد از 16 سال بیگناه توی زندان بودن، میتونست به خونه برگرده و به عنوان یه آدم آزاد زندگی کنه. با اینکه جاش آزاد شده بود، ولی تحقیقات هنوز ادامه داشت و ریک باید قاتل میشل رو دستگیر میکرد. ولی علیه هیچ کدوم از مظنون‌ها پرونده محکمی وجود نداشت و هیچ کسی نمیخواست دوباره با عجله کردن فرد بیگناهی رو مجازات کنه. همسر کوین شهادت داده بود که شب قتل میشل اون همراه کوین توی مهمونی کریسمس بوده. ولی توی سال 2016 حرفش رو پس گرفت و گفت که اون شب زودتر از کوین مهمونی رو ترک کرده و نمیدونه که کوین آخر شب کجا بوده. و مارک هم حاضر نبود توی دادگاه شهادت بده. کوین هم انکار میکرد که اون شب پیش میشل بوده و به خاطر شهادت‌های علکی زیادی که توی پرونده قتل میشل وجود داشت تا مدرک موثقی پیدا نمیشد قاضی اجازه برگزاری محاکمه علیه اونو نمیداد. با اینکه چیزای زیادی هم علیه کوین وجود داشت، ولی هیچ انگیزه قتلی دیده نمیشد. تنها چیزی که میتونست وجود داشته باشه اینه که طبق گفته‌های همسر کوین اون مواد میفروخته و مارک و مت هم به خاطر همین موضوع زندانی شده بودن. پس ممکنه میشل یه جورایی درگیر مواد شده باشه یا یه چیزی از اونا فهمیده بوده که به کشتنش داده. در هر صورت توی سال 2017 کاراگاه ها توی بیانیه ای اعلام کردن که از این ستا بیش از 50 ساعت شهادت توی حدود 2 ماه جمع‌آوری کردن و به زودی میتونن برای پرونده قتل میشل لالس پایانی پیدا کنن. ولی تا به امروز پرونده آنجلا میشل لالس هنوز بازه و قاتلی برای اون پیدا نشده. حالا سوال بزرگ اینه، به نظر شما قاتل میشل کیه؟
از اینکه ما رو تا پایان این اپیزود همراهی کردید خیلی متشکریم. امیدواریم لذت برده باشید و پادکست مورتال رو به دوستانتون پیشنهاد کنید. همینطور فراموش نکنید که توییتر و اینستاگرام پادکست مورتال رو برای دیدن مطالب جدید و تصاویر و مدارک جون فالو کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. تا قسمت بعد، فعلاً.